23.000 ist uns jetzt wieder zurück.
Wir waren die
Karo-Zeit. Das ist die Entführer eigentlich nur Propaganda.
Radio in Echoes.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
In Echoes.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جونتو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس امشب در خدمت شما هستیم. موضوع امشب ما موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردیم، بحث دانش بنیان ها و رسانه از زاویه تبلیغات تا رصد مشکلات و ظرفیت هایی که در واقع این شرکت ها دارن. امشب با توجه این که میخوایم در واقع هم به موضوع دانش بنیان ها بپردازیم، هم به موضوع این که رسانه چقدر میتونه کمک کنه به این شرکت های دانش بنیان رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان محترم برنامه رو در ابتدای برنامه معرفی میکنم. جناب آقای سید مهدی فاطمی، فعال و پژوهشگر حوزه دانش بنیان و مدیر عامل دکتر دانش بنیان، شرکت دکتر دانش بنیان هستند، و جناب آقای محمد امین محسنی، فعال حوزه استارتاپی و دانش بنیان. جناب آقای فاطمی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من هم عرض سلام و ادب دارم و در خدمت هستم.
خیلی خوش اومدید. خیلی خوش. و اما جناب آقای محمد امین محسنی، فعال حوزه استارتاپی و دانش بنیان، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشاءالله که گفتگوی مثمر ثمری داشته
باشه. انشاءالله که همینطور خواهد بود. دو مهمان تلفنی هم داریم که به موقعش به حضور شنوندگان عزیز وقتی ارتباطمون برقرار شد معرفی خواهم کرد. اما در ابتدای برنامه در واقع میخوایم ابتداً از موضوع دانش بنیان ها ورود کنیم، ببینیم در واقع این دانش بنیان ها در کشورمون چقدر ظرفیت دارن. ابتدا اگر اجازه بدید هر کدوم از عزیزان، جناب آقای محسنی، با شما شروع میکنیم. یک در واقع معرفی از ظرفیت های دانش بنیان ها در کشور داشته باشید، اگر مختصرا هم راجع به این که دانش بنیان ها چه نوع شرکت هایی هستن، چه کارهایی انجام میدن، در ابتدای برنامه یک تعریف مختصری داشته باشید به نظرم خوب باشه.
بروی چشم. من تشکر میکنم از شما. عرضم به خدمتتون که اگه اجازه بدید مطلبی که الانم رو با یه سری تعریف پایه شروع کنم که یکم همسو بشیم با این رویکردها. ما در کل ادبیاتی داریم به اسم اکوسیستم و سیستم.
بله.
که اکوسیستم در کشور ما تحت عنوان زیست بوم ترجمه شده و الان زیست بوم دانش بنیان و زیست بوم استارتاپی و این اتفاقات رو داریم شاهد. طبیعتاً حالا نظرات صاحب نظران متفاوته در مورد اینکه دانش بنیان اکوسیستم باشد یا سیستم دانش بنیان، ولی موضوع این هست که تفاوتی در اینها وجود داره. اکوسیستم رو پویاتر می‌بینن، ارتباط مستمر اعضا و اجزا با یکدیگر میبینن، به قولی نگرش و تفکر سیستمی رو هم در اکوسیستم میبینن که این موضوع باعث میشه که این ویژگی ذاتی باعث بشه که اکوسیستم دانش بنیان یه تعاریف متفاوتی داشته باشه و تصمیمات، اتفاقات و تأثیراتی روی سایر اجزا بذاره، هر اتفاق کوچکی که در این میفته. بعدتر در مورد دو کلمه و عبارت نوآوری و فناوری صحبت کنم که تقریبا نزدیکترین عبارات و مفاهیم به موضوع حوزه دانش بنیان هست. نوآوری ترجمه کلمه اینویشن هست و خب فناوری هم که تکنولوژی است که حال ما استفاده میکنیم طبیعتا از هر دو. اتصال این دوتا با رسانه، حالا چون این کلماتی هستند که تو دنیای دانش بنیان خیلی جا دارن و جا باز کردن برای خودشون و یکی از پارامترها ویژگی‌های دانش بنیانی محسوب میشن تو ذات خودشون و در ذات عبارت دانش بنیان مفهومش، در حوزه رسانه که داریم صحبت میکنیم طبیعتاً نوآوری در رسانه لازم. هم تو گفتگوهای پیشین در برنامه انعکاس با دوستان بزرگواران داشتید موضوع مطرح شد و هم در سایر برنامه‌ها طبیعتاً گفته میشه خب رسانه نوآوری لازم داره، کما اینکه دارد و شاید بیشتر لازم باشه. اینجا که ذات کار در مورد بحث دانش بنیانی هست و نوآوری یکی از اجزای اصلی اونه، طبیعتاً نمیشه خود یک ذات نوآور رو بدون نوآوری ارائه کرد. یعنی یکی از ویژگی‌هایی که رسانه‌ها تو حوزه دانش بنیان باید برای خودشون ایجاد کنن اینه که نوآورانه ارائه بدن همون دانش بنیانی رو. با حالت‌های سنتی و کلاسیک شاید نشه کامل این اتفاق رو به قول نمود. در مورد فناوری هم خب خود فناوری الان داره به حوزه رسانه کمک میکنه. طبیعتاً یکی از مهمترین تکنولوژی ها و فناوری ها اینا همه ابزارهای رسانه محسوب میشن که الان داریم ازشون استفاده میکنیم و کار رو جلو میبریم. حالا برگردم به دانش بنیان. در مورد سوالی که فرمودید اگر اجازه بدید آقای فاطمی در مورد خود ذات شرکت های دانش بنیان با اون روی کرد توضیح میدن و طبق تخصصی که دارن قطعا بهتر از بنده این رو توضیح میدن. من میخوام یکم در مورد تعریف دانش بنیان و موضوعیتی که داره و یه برداشتی که حالا شخصا دارم، شاید بعضی از دوستان موافق و مخالف باشن، صحبت بکنم. ما یه موضوع دانش بنیانی داریم که یه تعریف ساختاری در کشور داره، هم که شما شرکت‌های دانش بنیان صداشون می‌کنید، ویژگی‌ها و پارامترهایی دارن، یه تعدادی دارن، یک سری ارزیاب و ناظر و تایید کننده و به قولی خدمات و حمایت‌ها دارن. و خب این اتفاقات به عنوان هر جا که ما کلمه دانش بنیان رو می‌شنویم، در شعار سال این ادبیات رو می‌شنویم و در همه این اتفاقا یاد شرکت‌های دانش بنیان می‌افتن.
من اینو فراتره درسته،
برداشت حقیر اینه که حالا شرکت‌های دانش بنیان یا محصولات دانش بنیان به عبارت درست‌تر، چون شرکت‌ها با محصولاتشون دانش بنیان میشن، محصولات دانش بنیان اتفاقایی هستند که الزامی نداره شرکت باشن. حالا یکم این کلمه دانش بنیان رو نمیخوام موشکافی کنم، ولی از همون ترجمه‌اش، از همون برداشتش، یعنی بر پایه دانشی که اتفاقی که رقم می‌خوره، ممکنه اشخاص حقوقی نباشن، ممکنه یک فعلی باشه، ممکنه یک افرادی باشن، اینها دارن تو حوزه دانش بنیان فعالیت میکنن و حالا فارغ از رسالت ارگان ها که اونها تو ساختار خودشون دارن کار میکنن، یه بحث فرهنگیه و این موضوعیه که واقعا به رسانه مربوط میشه. اینکه فرهنگ دانش بنیان و اونس گرفتن مردم با دانش بنیان یه تفاوت داره با اینکه محصولات دانش بنیان چه هستن و معرفی محصولات دانش بنیان در رسانه. من این رو در ذهن خودم متمایز میکنم و عرضم به خدمتتون که برداشتم این هست که ما اگر فرهنگ دانش بنیان رو بخوایم جا بندازیم، یه پایه هایی داره که همون مردمی که حالا یکم ملموس عرض کنم، همون مردمی که تو خیابون دارن قدم میزنن، همون مردمی که سر کارن، اینها میتونن یه اتفاقاتی رو رقم بزنن بر اساس نیازها، بر اساس ظرفیت‌ها، سری افعالی رو انجام بدن که منجر به اتفاقاتی بشه که بشه محصول دانش بنیان یا خدمات دانش بنیان، اتفاقات ارزشمند. نیازی نیست حالا شرکت‌های صنعتی راجع به کارخونه‌ها صحبت بکنیم، راجع به شرکت‌های صنعتی صحبت بکنیم و ببینیم اینها محصول دانش بنیان هم و مثلا ما 5000 تا شرکت داریم که محصول دانش بنیان دارن، شد فراتر از این حرفا بشه. در مورد این موضوع حالا یکم در مورد شعار سال هم شما فرمودید، برداشت بنده اینه که این اتفاق، این فرهنگ دانش بنیان، تفکر دانش بنیان و فعل دانش بنیان، اتفاقی که افراد با این روی کرد رقم میزنن، میتونه تبدیل بشه به تولید، میتونه تبدیل بشه به خدمات، میتونه بعدها ظرفیت حقوقی و شرکتی به خودش بگیره و طبیعتاً این افزایش ظرفیت ها نیاز به جذب افراد داره، نیاز به تو اون فضایی که به قولی اشتغال زایی بشه و در افراد واردش بشن. اینجا لازمه که افراد یکم در مورد این حوزه دانش بنیان و فرهنگ دانش بنیانی اطلاعات داشته باشن، یکم لازمه که در مورد نوآوری و فناوری بدونن، حتی شاید در مورد پایه‌هاش بدونن و دانش بنیان رو یکم بیشتر از این کلمه‌ای که الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم راجعش بحث داشته باشیم. و عرضم رو حالا اینجا تمام بکنم با یه جمله‌ای، رسانه به نظرم اینجا تأثیر شگرف و پر اهمیتی داره که میتونه مهمترین تأثیرش رو اینطور بذاره که فرهنگ و فلسفه دانش بنیان رو به مخاطب بفهمونه، نه با کلمات و عبارات، نه صرفا با متر و معیارهای دانش بنیانی شدن محصولات شرکت ها و اینها، با اون دغدغه هایی که به دانش بنیانی ختم میشه، با اون فلسفه ذاتی که داره و فضای فناوری و نوآوری کشور. ممنون.
بسیار ممنونم جناب آقای محسنی. اما جناب آقای فاطمی، آقای محسنی در واقع دانش بنیان خیلی فراتر دید. ما میخوایم یه مقدار شما در واقع ملموستر راجع به همون دانش بنیان ها و محصولات و شرکت ها بپردازید و ضرورت و اهمیتشون رو برای شنوندگان عزیز بیان کنید.
چشم، حتما. ببینید، حالا بنده با توجه به اینکه از سال 93-94 تو این اکوسیستم فناوری و بحث دانش بنیان بودم، حالا تا حدودی با ادبیات آشنا هستم، سعی میکنم که توضیحات در حدی که میدونم ارائه بدم. ببینید، تعریف قانونی دانش بنیان، حالا مطابق این نامه قانون، یه تعریف مفصلیه که حالا میگه مؤسسات خصوصی و تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و خصوصا تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه با محصولات ارزش افزوده بالا فعالیت میکنن. حالا این تعریف کلیه و یه ذره شاید ثقیل باشه برای برخی شنونده ها. بخوام خودمونی بگیم، شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که محصولاتی پیچیده با فناوری بالا تولید میکنن. حالا این تو پرانتز مطابق با این نامه معاونت ریاست جمهوری، ما تو این نامه سه تا شرط داریم برای اینکه یک محصول دانش بنیان بشه. یکی شرط تولیده که طرف محصول رو تولید کرده باشه، اون شرکت محصول رو تولید کرده باشه و عینیت پیدا کرده باشه در واقع. یکی بحث سطح فناوری هست که همون پیچیدگی فنی داشته باشه. حالا این که میگم مطابق آیین نامه، به خاطر اینکه خود این مفصل باید دوستان بخونن، هر حوزه فناوری آیین نامه خودشو داره، میتونن اونجا با توجه به فهرست کالا و خدمات و معیارهای تفصیلی کاملا متوجه بشن که محصولشون دانش بنیان هست یا نه. و نهایتا شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، یعنی اینکه خود شرکت محصول تولید کرده باشه و با بیس تحقیق و توسعه و آرندی این محصول به وجود اومده باشه. یه مقدمه هم خدمتتون عرض بکنم که از سال 93-94 این ادبیات شروع شد تقریبا و تا به امروز نزدیک 7000 تا شرکت دانش بنیان داخل کشور داریم و با توجه به هدف گذاری که امسال شده، قصد این هست که دو برابر بشه این تعداد، یعنی انشالله در پایان سال به عدد 14000 تقریبا برسیم. اما حالا از این مقدمه
یعنی 10000 تا شرکت دانش بنیان،
نه نه 7000 تا الان داریم تقریبا.
خب
هدف دو برابر شدن این 7000 تا هست،
یعنی تا پایان 14000 تا برسیم. بعد این 7000 تا دقیقا کیفیت دارند یا؟
بله بله بله.
یعنی پالایش شده؟
عرض میکنم خدمتتون، ببینید با توجه به اینکه بنده میگم کارگزار بودم از سال 93-94، کاملا با فرآیند معاونت علمی آشنام، الان به نظرم حتی بیش از حد سختگیری میکنم تو فرآیند دانش بنیانی. یعنی یک جاهایی ما میتونیم سختگیریهایی داشته باشیم که یه ناامیدیهایی کمتر بشه، یه سری افرادی کمتر به فکر مهاجرت بیفتن یا به کشورهای دیگه اطراف که شرایط آسونتری دارن حداقل مهاجرت نکنن. ولی به نظرم واقعا این 6800 تا 7000 تایی که فعلا داریم کاملا حقشونه که دانش بنیان باشن و میشه گفت 97.8% 99%شون محققانه تصمیم براشون گرفته شده. اما اگر حالا
در طول مسیر هم ارزیابی میشن دیگه، اگه مثلا بله بله کیفیتشون پایین بیاد ممکنه خارج بشن،
که دانش بنیان بشه تا 2 سال دانش بنیانه، بعد از 2 سال باید تمدید بشه، یعنی دوباره ارزیابی مجدد میشه. الان حالا قانون جدیدی که اتفاق افتاده، نوع 2 3 سال دانش بنیان میمونه بعد ارزیابی مجدد میشه، نوع 1 2 سال. تفاوت نوع 1 و 2 هم اینه که نوع 1 معافیت مالیاتی داره، نوع 2 ها معافیت مالیاتی نداره. اگر نکته‌ای نداری من وارد بحث امشب بشم. ببینید، حالا من دو تیکه میکنم بحثم. تیکه اولم مخاطبم رسانه است و دقیقاً بحث امشبمونه، کارهایی که میتونه رسانه بکنه برای تحقق شعار امسال و اینکه یه ذره برای شرکت‌های دانش بنیان شرایط بهتر بشه و فضا سهل‌تر بشه. خب خودتون میدونید ما رابطه مستقیم و ارتباط مستقیم داریم با شرکت‌های دانش بنیان. من شاید بگم ماهی 50 60 شرکت دانش بنیان می‌بینم، صحبت می‌کنیم با هم دیگه، صحبتشون رو می‌شنوم و عملاً مواردی که میگم، حالا بخشش ناشی از تجربه بنده است، بخشش هم ناشی از انتقادها و پیشنهادهایی که دوستان میدن به این سمت. اولین بحثمون بحث فرهنگ سازی دانش بنیانه. اگر رسانه تو این زمینه خوب فعالیت بکنه، خب منجر میشه به اینکه این ادبیات داخل کشور جاری و ساری بشه و شرکت ها به این سمت برن، علاقه پیدا کنن. اونهایی که خیلی الان هستن تو زمینه های های تک یا میدیوم تک فعالیت میکنن یا فناوری متوسط و بالا فعالیت میکنن، ولی نمیان به سمت دانش بنیانی، میگن خب دلیل نداره ما بیان به این سمت. خب این نیازمند فرهنگ سازیه، نیازمند اینه که جوانایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن آشنا بشن با این فرایند و بیان به این سمت و به این سیستم پا بذارن. اولین حالا با این سرفصل فرهنگ سازی دانش بنیان چند تا پیشنهاد دارم. اولین آیتم تخصیص منظم بخشی از اخبار روزانه صدا و سیما به دانش بنیان‌ها هست. یعنی اینکه ما تعریف کنیم مثلا 10 دقیقه رو بالاخره یه بخشی 5 دقیقه از اخبارمون و از برنامه‌های صدا و سیما تخصصا در مورد دانش بنیان‌ها باشه، که خب این هم انگیزه میده به شرکت‌هایی که الان دانش بنیان هستن، همین که اونهایی که نیستن به این سمت حرکت می‌کنن. بحث دوم تولید برنامه‌های آموزشی در زمینه دانش بنیانه. ببینید ما حتی فرایند ثبت نام هم خیلی از شرکت‌ها بلد نیستن، یعنی تو این زمینه واقعا جای کار وجود داره. حالا تو قالب‌های مختلف میتونیم تولید محتوا بکنیم و شرکت‌ها استارتاپ‌ها آشنا بشن که این فرایند به چه صورتی اتفاق می‌افته. باز تولید برنامه‌های انتقادی به میزه گرد ماننده که بحث گفتگو صورت بگیره. اتفاقا من خودم دیشب اتفاقی یه برنامه رادیویی می‌شنیدم که یکی از معاونین معاونت علمی اومده بودن و یه شرکت دانش بنیان کاملا سوال مطرح می‌شد پاسخ می‌دادن. خیلی اینو پسندیدم واقعا، جاش خالی بود طی سال‌های اخیر این توی صدا و سیما ما. و حالا این اگه به بخش سیما هم راه پیدا کنه خیلی عالی میشه. و یه نکته دیگه، اطلاع رسانی مزایای دانش بنیانی. ببینید ما 110 تا مزیت دانش بنیانی داریم، یعنی یک شرکت که دانش بنیان میشه اگر نوع 1 بشه 110 تا مزیت برخوردار میشه، اگر نوع 2 بشه 109 تا. حالا اون یه دونه موافد مالیاتیه، ولی خیلی از شرکت ها از اینا بی اطلاع هن. خصوصا توی شهرستان ها من اینو از نزدیک میبینم، یعنی ما عمده شرکت هایی که از مزایا استفاده میکنن یا تهرانن یا اصفهانن یا مشهدن، شرکت هایی که تو استان های بزرگ واقع شدن. و اگر این تبیین و اطلاع رسانی بشه این 110 حمایت، به نظرم خودش یک عامل انگیزه است برای اینکه شرکت ها به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنن. و آخرین آیتم تو این بخش هم اطلاع رسانی دستاوردهای شرکت های دانش بنیانه، که حالا مثلا ما داریم گاهن محصولی برای اولین بار تو کشور تولید شده، یا محصولی وقتی تولید میشه از وارداتش جلوگیری میکنه، یا داریم مثلا محصولی که صرفه جویی ارزی قابل توجهی میاره برای کشور. حالا این شرکت ها بعضا با تو دستگاه اجرایی و نهادها دچار بیمهری میشن، ازشون خرید نمیشه، ولی یه اطلاع رسانی، یه بها دادن به اونها طبیعتا براشون یه ایجاد انگیزه خواهد کرد. تا اینجای بحثم مستقیما ربط داشت به رسانه و میشه گفت که وظیفه رسانه است، اما بعد از این خطاب بحثم به حالا هم اکوسیستم فناوری کشور است، حالا اون نهادهای سیاست‌گذار و نهادهای حامی و حمایت کننده تو این قضیه. البته رسانه هم تو این زمینه میتونه کمک بکنه با مطالبه گری، با اطلاع رسانی، و این آیتم‌های بعدی هم دغدغه اکثر شرکت‌های دانش بنیانه که خدمتتون عرض می‌کنم. اولین آیتم ما تسهیلگری در فرایند دانش بنیانیه. ببینید ما یه فرایندی ایجاد کردیم الان توی بحث دانش بنیانی که 3.5 تا 4 ماه طول میکشه. خب این باید تسهیل بشه و کمک بشه به شرکت‌هایی که فرایند راحت‌تر بگذرونن. متعدد مدارک‌های متعدد میخوان از شرکت‌ها، بعضی‌ها چند بار این اتفاق میفته و ما که با شرکت‌ها مستقیم در ارتباطیم به عنوان یک بخش خصوصی واقعا شاکیم، یعنی گلایه‌شون رو سمت ما میارن چون دستشون هم به طبیعتا مدیران نمیرسه. باز ایجاد میز خدمت و مشاوره. الان یک واحد مشاوره‌ای داخل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست، ولی اون کارکرد نهایی خودشو نداره متاسفانه، و ما مکرر که تماس میگیرن شرکت‌ها 10 دقیقه رو پشت خط میمونن، بعضا مشاوره خوبی نمیگیرن. اگر یک سیستم میز خدمت و مشاوره جالب و کاملی تعبیه بشه طبیعتا شرکت‌ها رضایت بهتری خواهند داشت. و کمک به شرکت هایی که یک بار رد شدن تو این فرایند، حالا یه آموزش نیاز دارن که این خیلی از شرکت هایی که رد میشن تماس میگیرن با معاونت علمی، جواب سربالا میشنم، میگن رد شدید دیگه، صلاحیت نداشتید. با این جلسه توجیه گذاشته نمیشه که بدونن ایراد کارشون کجاست، قشنگ یک نقشه راهی برای این ترسیم بشه که اصلاح کنن برگردن به این فرایند دوباره. و نهایتا اگر یک میز خدمتی داخل شرک های صنعتی ایجاد بشه که مشاوره بده، راهنمایی بکنه شرکت های صنعتی رو که بعضا با این فرآیند آشنا نیستن، کمک میکنه به این قضیه. من یکی یکی سرفصل رو میرم، هر جا که لازم هست شما ورود کنید داخل بحث.
میخوام در واقع در همین ابتدای بحث در واقع آقای محسنی هم، چون شما یک موضوعات خوبی رو راجع به رسانه ها فرمودید که در واقع انتظاراتی که به عنوان یک شرکت دانش بنیان از رسانه ها داشتید، از بحث اخبار گرفته که اخبار باید چگونه بپردازه، که تا اونجایی که من اطلاع دارم الان در اخبار رسانه ملی در همه بخش‌های خبری معمولا هر بخش خبریش یک موضوع علمی و حالا مثلا موضوع دانش بنیان رو داره و میاد معرفی میکنه، که به نظر من این نقطه نظر شما درسته که باید در واقع یک برجسته سازی و دستور کاری در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها راجع به این موضوع باشه. میخوام همین یکی یکی جلو بریم. از آقای در واقع محسنی بپرسم که به نظر شما الان نوع پرداخت رسانه ها به موضوع دانش بنیان ها در حوزه اخبارشون که وقتی یه محصول جدیدی رو در واقع عرضه میکنن چجوریه؟ از نظر شما خوب هست یا باید در واقع این با یک برجسته‌سازی بیشتری همراه بشه؟
عرض کنم خدمت شما که خب اساساً تولید محتوا و مبحث رسانه در این موضع دو تا شاخه متفاوت داره. یکیش مخاطبش عموم مردم جامعه هست که حالا همونجوری که جناب فاطمی فرمودن
بله.
روی فضای فرهنگ سازی ورود میکنه، از ادبیات گفتگو و معرفی مفاهیم دانش بنیانی و کارآفرینی، ارتباطشون با هم دیگه، افرادی که بودن، بقولی تاریخچه اونها و تجربیاتشون برای جامعه مخاطبین، یعنی عموم جامعه آشنا بشن با این فضا،
یعنی یه گفتمان ایجاد کنه،
یه گفتمان ایجاد کنه که جریان سازی در سطح جامعه اتفاق بیفته طبیعتاً، و این خروجی بازگشت داره طبیعتاً. جامعه همراه با فضای دانش بنیان خیلی میتونه به اون شرکت‌ها کمک کنه. یه تعداد حالا محدودی شرکت دانش بنیان داریم با توجه به این همه جمعیت که در کشور هستن طبیعتاً. یه موضوع دیگه، خب مخاطب اصلیش، مخاطبش کماکان مردم هم رسانه، اما ارزش اصلی و بیشترش برای خود دانش بنیان هاست،
یعنی اون کسایی که متخصصن تو این ارزش.
بله دقیقاً، هم شرکت هایی که تحت اون شرکت دانش بنیان و محصولات دانش بنیان دارن و شرکت دانش بنیان حساب میشن، خدمات به اون هاست. شرکت های دانش بنیان یه سری، حالا شرکت ها، مجموعه هایی که افرادی که دارن کار میکنن، کارآفرین ها، حالا کمک نوآورها که ترجمه استارتاپ هاست و همه اینها که نهایتاً برخی از اونها دانش بنیان محسوب میشن از نظر ساختار و خلاصه از اینها به ذات دانش بنیان. اینها یه سری نیاز دارن طبیعتاً، یه سری نیاز مثل سرمایه است، یه سری نیاز مثل مشاوره است، یه سری نیاز مثل تجاری سازی و بازاره. رسانه برخی از اونها رو میتونه کمک کنه بهش، و یکی از مهمترین اونها تجاری سازیه، یعنی کمک به شناخته شدن محصولاتشون، ارائه اخبار در مورد محصولاتشون. این موردی که جناب فاطمی فرمودن، خب تو اخبار حضور رسانه خیلی مهمه، حضور این مجموعه دانش بنیان در رسانه، در اخبار، ولی برداشت بنده اینه که بیشتر اخبار به چیزایی میپردازه که حکم مثلا افتتاح دارن، حکم افتتاحیه یک اتفاقیه، رونمایی از یک اتفاقیه، یه جریانهای کلانیه. شاید جذاب باشه با خود این مجموعه ها در مورد محصولاتشون صحبت کنن، شاید مخاطب و مشتری بعضی از این محصولات دانشجویان خود مردم باشن، و وقتی تو رسانه این محصول رو میبینن، توی حالا رسانه میشنون در موردش، در مورد جزئیات محصول، کاربردهاش و ظرفیت‌هاش، حالا فارغ از درصد کمی که شاید بتونن همکاری کنن در مورد بهبود محصول و مشاورها، خیلی خیلی مردم مشتری این محصولاتن. خب رسانه به نظرم تو اینجا خیلی هنوز خوب ورود نکرده، کما اینکه رشد داشته امسال بیشتر، ولی خب جا داره قطعا.
یعنی شما فرمودید که ما باید بیایم زینفان شرکت‌های دانش بنیان رو در واقع شناسایی کنیم. یک سری مشتریان، یک سری تولید کنندن، یک سری هم عموم مردمن که در واقع باید مطلع بشن که در واقع تو کشور ما مثلا مفهوم دانش بنیان چیه، چه محصولاتی داره تولید میشه. یعنی رسانه باید چند زلی کار کنه، یعنی فقط یا تخصصی یا عمومی کار نکنه. البته اخباری که پخش میشه عموم مردم میبینن، اما مهمتر از اون شرکت‌های متخصصی هستن که میخوان ببینن رقباشون کیه، از چه محصول جدیدی اومده. در واقع ما به نظرم میرسه که در رسانه باید یک فضایی رو برای شرکت‌های دانش بنیان، به ویژه در امسال که به اسم دانش بنیان ها هست و گفتمانش ایجاد شده، فراهم کنیم که اینا خودشون رو ببینن. دیدشون هم خیلی مهمه، یعنی شرکت‌ها که خودشون رو ببینن احتمالاً تاثیرش بیشتره. نکته درستی که هر دو عزیز معرفی کردیم، فقط اون بحث آموزشی که جناب آقای فاطمی فرمودن که ما باید در رسانه آموزش بدیم، بحث این که روند دانش بنیان شدن رو آموزش بدیم یا روند این که چگونه شرکت ها میتونن بیان در واقع این روند رو طی کنن و دانش بنیان بشن، یا هر دو، در این مورد چه نظری دارید؟ این آموزشی که فرمودن چگونه باید اتفاق بیفته؟
عرضم به خدمت شما که یه فضای آموزشی، جناب البرزی، فضای
چون شما استارتاپی هم کار میکنید خیلی میتونید کمک کنید تو این بحث.
بله، تا جایی که حالا دانش ناقص ما باشه در خدمتتون هستم. یه فضای آموزشی، فضای آموزش تخصصیه، مثل مشاوره های حقوقی و مشاوره های مالی و مالیاتی و ادبیاتی که با بیمه و مالیات و ادب این مدل مجموعه ها دارن، با سازمان ثبت شرکت ها، این مدل آموزش ها، آموزش های تخصصی برای مجموعه حقوقی است. ولی یه سری ظرفیت ها که حالا اتفاقا یه گفتگوی ما امروز با یکی از عزیزان داشتیم که تو حوزه آموزشی مدارس دارن کار میکنن، یه پایه‌های جالبی در مورد این ادبیات، حالا رویکردهای ابزاری، کتابی هم حتی در موردش توی مدارس ایجاد شده و داره تدریس میشه، یه آموزش‌های پایه‌ای رو اومده روش ورود کرده. ادبیات تیم سازیه، ادبیات حالا یه جاهایی در مورد نیاز سنجی ادبیاتیه که یه جاهایی در مورد طرح محصول داره صحبت میکنه، در مورد موضوع مالی داره صحبت میکنه. راستش من این رو شاید خیلی در رسانه ملی حداقل، چون رسانه خیلی معنا و مفهوم وسیعی داره، من فکر میکنم شاید ظرفیت این در رسانه ملی خیلی زیاد نباشه، چون رسانه ملی میتونه موضوعات عمومی رو در حوزه آموزش مطرح بکنه و خب وقتی یه جامعه چند میلیونی شنونده یا بیننده رسانه هستن، بررسی و مثلا ارائه موضوعات تخصصی که در قالب کارگاه‌ها و آموزش‌ها و تو دانشگاه‌ها و مجموعه‌ها و مرکز نوآوری کشور داره ارائه میشه، یکم سخت میشه، یکم شاید باعث ریزش مخاطب
علمی نمیشه. از شبکه 4 استفاده کرد این مباحث اونجا طرح بشه، مثلا شبکه‌های تخصصی علمی ورود کنن.
بند برداشتم در کل این هست که شبکه های حجم مخاطبی دارن که حالا با توجه به اینکه رادیویی ان یا تلویزیونی ان یا حالا شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون، مخاطب کم و زیادی دارن، مخاطب تخصصی دارن، مخاطب عمومی دارن. موضوعات آموزشی هم دقیقا در همین قالبه. یه بحثش دو تا نکته در مورد این که در رسانه بشود موضوعات رو آموزش داد دارم. یه بحثش این که بعضی از آموزش‌ها آموزش‌های تعاملی هن، یعنی نیاز به حضور، نیاز به اتفاق. سال ما فرمایش شما در مورد رسانه رو بس کنم به تجربه دو سال اخیرمون، دو سال نیم اخیرمون توی کرونا و آموزش مجازی که اتفاق افتاد، ما با یه فرهنگ جدیدی اونس گرفتیم. اولش یکم زاویه و نگرانی و گارد هم تقریبا اغلب مردم نسبت بهش داشتن، ولی اونس گرفتیم باهاش. حالا چه بازخوردی داشت و چه نتیجه‌ای داد رو کارشناسان امر باید در موردش نظر بدن، ولی به نظر بنده ما تو فرهنگمون یکم آموزش مجازی جا افتاد. آموزشی که شما معلم رو سر کلاس نبینید، آموزشی که همونجا نتونید ازش سوال بپرسید، آموزشی که حالا یکم این گفتگو و تعامل و حضور درش کمتره. این به حضور رسانه در بحث آموزش خیلی کمک میکنه. اما عرضم به خدمت شما که یه بحث دیگه هم در مورد اون نکته‌ای که فرمودید، حالا شبکه‌های تخصصی مثل شبکه 4 باز هم از یه سطحی میتونن بگن، یعنی از انتهای این خط که عمومی است و ابتدای این خط که آموزش تخصصی است که حالا طبیعتاً ابتدای مشخصی نداره، تا یه حدودی رو رسانه میتونه حتی اون شبکه 4 هم بیاد ورود کنه. ولی از یه جایی بعد که واقعا تخصصی میشه، نیاز تعداد کمی باشه، نیاز اصلا فضای دیگری باشه. فکر میکنم تا یه ظرفیتی هست، ولی همون هم در رسانه الان ما تو حوزه دانش بنیانی و کارآفرینی آموزش عجیب و غریب و فوق العاده ای نمیبینیم راستش.
بله خیلی ممنونم. اما مهمانان محترممون جناب آقای مهندس سمایی و جناب آقای سید شهریار زینی هم پشت خط ارتباط تلفنی هستن. جناب آقای مهندس سمایی، مدیر عامل شرکت آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، الان پشت خط ارتباطی هستن. جناب آقای سمایی، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام، بنده هم عرض سلام و احترام خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز دارم. شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. و جناب آقای سید شهریار زینی، مدیر طرح‌های کلان ستاد توسعه فناوری‌های حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان محترم رادیوی خوب شما.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. مهمانان عزیز تلفنی جناب آقای فاطمی و جناب آقای محسنی بحث‌های مقدماتی در مورد در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان و انتظاراتشون رو از رسانه‌ها بیان کردند و فرمودن که در واقع انتظار دارن در سالی که دانش بنیانه، رسانه بیاد کمک شرکت‌های دانش بنیان و بتونه در اخبار و در برنامه‌های دیگه‌ای که رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها دارن به موضوعات دانش بنیان‌ها بپردازن. با توجه به اینکه در واقع هر دو عزیز در حوزه فناوری هستید، در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، می‌خوایم ابتدا شما هم یک بحث مقدماتی کوتاه هر کدوم از عزیزان، جناب آقای سمایی با شما شروع میکنیم، در مورد در واقع شرکت‌های دانش بنیان داشته باشید، بعد به موضوع رسانه‌ایش می‌پردازیم، چون ما امشب می‌خوایم بحث رو هم از زاویه شرکت‌های دانش بنیان هم از زاویه رسانه بررسی کنیم و ببینیم که رسانه چقدر میتونه کمک کنه در رصد مشکلات و ظرفیتی که شرکت‌های دانش بنیان دارن. در خدمت شما هستم جناب آقای سمایی.
حتما، خیلی متشکرم. البته چون فرمودید کوتاه،
نه بحث مقدماتیتون کوتاه.
بله، مقدماتی ماجرا رو سر. بله، در خود شرکت‌های دانش بنیان خب بسیار موضوع به نظر من هنوز هم نوپاست در کشور ما. به هر حال مجموعه های دانش بنیانی شکل گرفتند. من البته توی بحث قبلی عزیزان حضور نداشتم که چه مواردی فرمودن، ولی اساسا خب موارد دانشی علارغم اینکه عزیزانی که توی این شرکت ها فعال هستن، عزیزانی هستن که با دانش خوب و پشتکار خوب هستن، قطعا نیازهای حمایتی رو میطلبه. بخشی از این حمایت ها رو خب معاونت علمی